ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی را به دست آورد. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. سران کشورهای اسلامی خواستار حفاظت بین‌المللی از فلسطینی‌ها شدند. کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرد که ائتلاف انتخاباتی مورد حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه منتقد آمریکا و ایران در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسیده است. به گزارش رویترز، ائتلاف مورد حمایت آقای صدر با نام اتحاد انقلابیون برای اصلاحات یا سائرون موفق شده در مجلس نواب عراق 54 کرسی به دست بیاورد. با این حال از آنجا که آقای صدر شخصاً در انتخابات نامزد نشده و به مجلس راه نیافته، نمیتواند به مقام نخست وزیری برسد. ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری، فرمانده سپاه بدر و از سیاستمداران نزدیک به ایران نیز موفق شد 47 کرسی مجلس عراق را به دست بیاورد. ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر کنونی عراق نیز با به دست آوردن 42 کرسی سوم شد. میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کانیته در روز شنبه با بیژن نامدار زنگن وزیر نفت، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار می‌کند. او روز یکشنبه نیز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. آقای کانیته نخستین مقام غربی است که از زمان خروج آمریکا از برجام به تهران سفر می‌کند. سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز جمعه پس از نشست خود در استانبول در بیانیه‌ای خواستار حفاظت بین‌المللی از فلسطینی‌ها شدند. به گزارش رویترز، به دنبال انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، بیت المقدس و کشته شدن ده‌ها تظاهرکننده فلسطینی در درگیری با نیروهای اسرائیلی در مرز غزه، ترکیه خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی شده بود. سران کشورهای عضو این سازمان از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم نیز انتقاد کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در این نشست اقدامات اسرائیل در قبال فلسطینی ها را با نحوه رفتار نیروهای آلمان نازی با یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. اسرائیل هنوز به این سخنان آقای اردوغان واکنشی نشان نداده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در این نشست از تمامی کشورهای اسلامی خواست روابط خود با اسرائیل را قطع کنند و روابط اقتصادی خود با آمریکا را تغییر دهند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. یک مقام ارشد ایالات متحده روز جمعه گفت که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، قصد دارد جزئیات طرح یک نقشه راه دیپلماتیک را که گفته است در نظر دارد برای اعمال فشار بر ایران جهت بازگشت به میز مذاکره ارائه دهد، روز دوشنبه پس فردا تشریح کند. به گفته مایک پومپئو، همچنین قصد دارد از متحدان اروپایی، ایالات متحده و دیگر کشورها درخواست کند تا از این طرح پشتیبانی کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو هفته گذشته در پی دیدار از پیونگیانگ و بازگشت به آمریکا اعلام کرد برای ترغیب همپیمانان آمریکا بلافاصله سفرهایی را آغاز می‌کند و با همپیمانان آمریکا در اروپا و نقاط دیگر جهان در مورد تشکیل یک ائتلاف برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران در تجدید نظر در برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود و همینطور رفتار آنطور که توصیف کرده بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه گفتگو خواهد کرد. روز جمعه این خبر انتشار یافت که وزیر امور خارجه آمریکا در صدد معرفی یک نقشه راه دیپلماتیک است که جمهوری اسلامی ایران را مجبور کند به پای میز مذاکره بیاید و در مورد ایرادهای مورد نظر آمریکا در برجام مذاکره کند. ایرادهایی که هرچند از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر آن تاکید شده، مقامات اروپایی هم در روزهای اخیر اذعان کردند که ایرادهایی وجود دارد، اما ترک برجام در شرایط موجود کار درستی نیست. از جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل، در مورد این نقشه راه مایک پومپو پرسیدیم.
اون چه که تا به حال از حاشیه قضیه میشه فهمید این استش که بین نگرش دولت دونالد ترامپ و دولت آقای اوباما یک تفاوت‌های اساسی وجود داره و اون استش که در زمان اوباما تصور میشد که برنامه برجام میتونه تهدید اتمی ایران رو منتفی بکنه، در حالی که دولت ترامپ معتقد است که اگرچه اون توافق انجام شده ولی تهدیدات دیگری حاصل این توافق بوده که حالا این نقشه راه قرار همه اونها رو یک جا شامل بشه. اینطور به نظر میاد که آقای مارک پومپو دو تا خط موازی رو با هم دنبال خواهد کرد، یکی اینکه یک ائتلاف شاید چند ملیتی ایجاد بکنه که یک اتحادیه نظامی سیاسی و اقتصادی ایجاد بشه و در بالای سر اون یک بازوی نظامی و اهرم فشار نظامی هم وجود داشته باشه که از لحاظ اقتصادی فشارهای شدیدتری بیشتر از سالهای قبل از برجام به ایران وارد بشه که ایران رو مجبور بکنه بیاره بر سر میز مذاکرات، چون آمریکا از برجام خارج شده و حالا آوردن ایران بر سر میز مذاکره به این سادگی و با پیغام دیپلماتیک میسر نخواهد بود. بنابراین یک بازی اقتصادی قوی برای این کار لازم هست که البته دولت ترامپ یک الزام هم داره و اون این است که نقشه راهی که به اصطلاح اجرا میکنه بهتر و عملی تر باشه، قابل مقایسه و برتر باشه از اون چه که در دوران آقای اوباما اجرا شد.
اما پرسش اینجاست که جدا از متحدان عرب ایالات متحده، آیا آمریکا میتواند سایر متحدان خود و همینطور طرفهای دیگر در توافقنامه برجام را ترغیب کند از این نقشه را پشتیبانی کنند؟
با کشورهای مختلف شما فرمولهای مختلفی رو باید دنبال بکنید. مثلا سفیر اسرائیل در روسیه همین دو روز پیش گفته که برنامه مورد قبول اسرائیل خواهد بود که علاوه بر رفع خطر اتمی ایران بتونه برنامه موشکی ایران رو کاملا کنترل بکنه. بنابراین برد موشک‌ها، توان موشک‌ها به اضافه حضور منطقه‌ای، اینا همه جز اجزای اون برنامه خواهند بود. وقتی میرسیم به اروپا میبینیم که اولویت برای اروپا این استش که منافع اقتصادیش تامین باشه، اما در سر مسئله موشکی و به اصطلاح نفوذ منطقه‌ای ایران اروپایی‌ها هماهنگ هستن با آمریکا و حاضرن در اون زمین ها همکاری بکنن، در حالی که چین و یا روسیه ممکنه در بعضی از جزئیات عیناً با اروپا یا با آمریکا هماهنگی نداشته باشن. به هر صورت پیروزی این نقشه راه منوط به همکاری دو دولت روسیه و چین خواهد بود، چرا که مؤتلفین خاورمیانه‌ای مثل عربستان سعودی یا اسرائیل یا اینا میتونن نقش ثانویه داشته باشن. بنابراین در درجه اول چین و روسیه و بعد هم مجموعه کشورهای اروپایی از جمله سه کشوری که عضو برجام هستن نقش اساسی خواهند داشت در توفیق این استراتژی که قرار جزئیاتش از دوشنبه کار بشه روش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با تاکید بر اینکه حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین به گفته او حمایتش از تروریسم ادامه داده است، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. مقامات ایالات متحده امیدوارند فشارهای دوباره اقتصادی حاصل از تحریم‌های جدید منجر به بازگشت ایران به میز مذاکره شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران گفته است که دیگر در مورد برجام و برنامه‌های نظامی ایران مذاکره نمی‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا
پس از گذشت 3 روز از تجمعات اعتراضی در کازرون، سرانجام رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل وقایع این شهر تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، علی القاسی همچنین گفت در این حوادث که به دنبال تجمعهای به گفته وی غیر قانونی روی داد، 2 نفر کشته و 48 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این استاندار فارس کشته شدن تنها 1 نفر را تایید کرده بود. با این حال بنابر گزارش‌های تایید نشده، تعداد کشته شدگان و مجروحان وقایع کازرون بیشتر از این تعداد است. رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین تجمعات اخیر را بدون مجوز و غیر قانونی خوانده و وعده داده است که به پرونده مرتکبین و کسانی که به گفته وی از این فضا سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده‌اند، در نخستین فرصت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت. در همین حال بر اساس گزارش‌ها با وجود حضور پرشمار نیروهای امنیتی در کازرون، درگیری‌های پراکنده در این شهر ادامه دارد و معاون استاندار فارس خبر داده که معترضان روز جمعه ساختمان یک بانک را به آتش کشیدند و خساراتی به خودروهای پلیس وارد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی پژوهش جهرومی گفت معترضان روز پنجشنبه نیز ضمن حمله به نیروهای انتظامی اقدام به آتش زدن 2 خودرو پلیس کردند. تجمع اعتراضی گروهی از مردم کازرون در شامگاه چهارشنبه به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر و ویدیوهایی گفتند که در پی بازداشت شماری از ساکنان کازرون در روز چهارشنبه، عده‌ای از مردم در برابر پایگاه پلیس اطلاعات تجمع کردند، اما با یورش ماموران و تیراندازی آنها این تجمع به خشونت کشیده شد. مقابله خشونت‌آمیز با تجمع اعتراضی کازرون با واکنش شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی نیز روبرو شده است. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه 28 اردیبهشت ضمن حمایت از اعتراضات در ایران در توییتر خود نوشته است کشته شدن 3 نفر در اعتراضات کازرون در استان فارس و قطع اینترنت بیانگر ماهیت واقعی حکومت ایران است. مایک پومپئو بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی است که تاکنون به اعتراضات در شهر کازرون واکنش نشان داده است. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، نیز در توییتی با تایید سخنان وزیر خارجه آمریکا خواستار توجه رسانه‌های بین‌المللی در پوشش اخبار کازرون شده است. رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، هم در پیامی توییتری رویدادهای کازرون را جنایتی دیگر خوانده و از ایستادگی و دلیری مردم این شهر تمجید کرده است. شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، نیز در بیانیه‌ای از کشته شدن دست کم 2 تظاهرکننده و شمار زیاد مجروحان و دستگیر شدگان خبر داده است. وزارت کشور ایران عصر روز پنجشنبه 27 اردیبهشت در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده است، تهدید کرد که با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد. با این حال برخی از معترضان بیانیه وزارت کشور مبنی بر توقف طرح ایجاد شهرستان را ترفندی برای پایان دادن به اعتراض خواندند. بر اساس طرح سابق وزارت کشور، قرار بود با جدا شدن چند شهر و بخش از این شهرستان، شهرستان جدیدی به نام کوهچنار پدید آید که نام آن از 2 بخش کوه مرنودان با نام جدید قائمیه و چنار شاهیجان برگرفته شده است. معترضان این طرح را به معنی تجزیه کازرون می دانند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
ببینید این آخوندا فقط حرف زور حالیشون میشه. کازرونیا نشون دادن که قدرت دارن، رفتن جلو و نشون دادن که رژیم ضعیفه. سریع عقب نشینی کرد. همه مردم باید با هم باشن، ادامه بدن، این رژیم به زودی سرنگون میشه.
در مورد این اتفاقاتی که در کازرون افتاده و باعث تشنج و کشته شدن و زخمی شدن بعضی شد، باید این نکته رو در نظر گرفت که این تقسیمات کشوری و تغییر شهر به مرکز استان یا روستا به بخش و این مسائل یک روال عادی هست که در همه جا وجود داره، در هر گوشه کشوری در دنیا. ولی مسئولین و کارشناسان باید این مسئله رو مورد نظر قرار بدن که این گونه تقسیمات و این مسئله باید با کارشناسی دقیق انجام بشه که مشکلات اینجوری وجود نیاره و استخون لای زخم نشه. حالا تو دنیا میبینیم تقسیماتی که شدن کشورهای مختلف سر خیلی این مرزبندی ها با هم دیگه مشکل دارن، جنگ دارن، 100 سال 200 سال دارن درگیر میشن.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا بود. امیدوارم به زودی صدای شما را هم از رادیو فردا پخش کنیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.